بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. ما روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام دلالت داره بر قدرت و اختیار و ولایت والی، حاکم، سلطان، امام با تعابیر مختلف در ابواب مختلف روایات و فقه ما بالاخره تا حدود و دیات رسیدیم. از اینکه تا اینجا با ما همراهی کردید من تشکر میکنم. انشاءالله تعالی امروز که به اواخر میرسه و نتیجه گیری معلوم میشه فرق بین عرض بنده و یعنی مبنای بنده با کسانی که اثبات ولایت فقیه را قائلن و همینطور دلیل کسانی که منکرن، این تفاوت ها روشن خواهد شد. بالاخره ما رسیدیم در باب دیات و قصاص. باز چند تا خبر است که امروز تمام میشه. خبر فضیل قال قلت لابی جعفر علیه السلام عشرتون قتلوا رجلا، 10 نفر یه نفر را کشتن. مضافنه عشره محذوفه، این عشره تو رجال، مثلا عشره تون قتل و رجلن. قال انشاء او، قال انشاء اولیاءه قتلوهم جمیعا و قرمو 9 دیات و انشاء او تخیر و رجلن فقتلو ثم الوالی بعدو یلی ادبهم و حبسهم. حدیث در وسائل جلد 19 صفحه 30 باب 12 از ابواب قصاص، حدیث 6 بابه که 10 نفر یه نفر رو کشتن. حضرت ابی جعفر علیه السلام فرمودن اولیای اون مقتول می توانن همون 10 نفر رو بکشن. 10 نفر چون عمدن کشتن می توانن اون 10 نفر را بکشن، ولی اگر 10 نفر را کشتن بایستی به اولیای هر یک 9/10 دیه را بپردازن، برای اینکه 10 نفر یه نفر را کشته. حالا میخوان 10 نفر را بکشن. هر کسی که کشته میشه خب 1/10 از دیش ساقته، ولی 9/10 دیش باید به اولیاش پردازن. فرموده انشاء اولیا هم قتلو هم جمیعا منتها و قرمو 9 دیات، میتوانن که اون 10 نفر را بکشن ولی باید اولیای مقتول 9 دیه را بپردازن، به هر یک از اونها 9/10 میرسه. و این شاو تخیر و رجلن فقتلو، ممکنه در میان 10 نفر 1 نفر را انتخاب کنن بگن این هست قاتل اون مقتول، منتها بقیه نظاره میکردن. این مجازات شده اگر یه نفر را بکشه، یه نفر بتوانه که دفاع کنه، دفاع نکنه باید حبس بشه، بنابراین اون یه نفر قاتل بوده کشته میشه. ولی 9 نفر که داشتن نگاه میکردن و جلوگیری نکردن اون گفته. و این شاو تخیر و رجلان فقتلو ثم الوالی بعدو یلی ادبهم و حبسهم. ما بحث من در کلمه والیه، والی باید اون 9 نفر را تعدیب کنه، حبسشان بکنه. استفاده من که یک والی در جامعه هست که بله بله، کلام در جایست که کلام در جایست که اون اولیای مقتول یک نفر را قاتل معرفی کردن. در اون فرض اول هر 10 نفر را می گفتن در قتل دخالت داشتن، در فرض دوم گفتن نه، از این 10 نفر فلانی فقط قاتله، اما بقیه فقط نگاه میکردن، قدرت دفاع هم داشتن، مجازات اونا حبسه. مفصل ترین بحثش هم در کتاب قصاصه. کلام ما در والیه، والی کسی است که حبس در اختیار اوست، تعدیب در اختیار اوست. ثم الوالی بعدو یلی ادبهم و حبسهم، بعد از این جریان والی باید اون 9 نفر را حبس کنه، تعدیب کنه، که اینها می توانستن دفاع کنن اما دفاع نکردن. بحث ما در آن کلمه والیه. استفاده این که در جامعه والی هست که اون در این طور جریان ها باید دخالت بکنه، حبس هم در اختیار اوست، تعدیب در اختیار اوست. خب خبر بعد، ما همینطور این جلد 19 هم وسائل بنده در این کار هست کنم، وسائل از اول تاخر ورق زدم، قبلا نوشتم، این جلد 19 هم از جلد 19 هم داریم میخوانیم، مربوط به قصاص و دیاته. خبر بعد، سیه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل قتل رجلا عمدن فرفع الی الوالی، شخصی را عمدن کشته بود، جریان را به حضور والی بردن، فدفع الوالی الی اولیاء المقتول یقتلو، والی قاتل را تحویل اولیاء مقتول داد تا اولیاء مقتول اون قاتل قصاصا بکشند، فوسب علیه قوم فخلص القاتل من عید الاولیاء، یک عده آمدن جلو آمدن قاتل را از دست اولیاء خلاص کردن، فراری دادن. قال ارا ان یحبس الذین خلص القاتل، برمودن به این کسانی که قاتل را خلاص کردن باید اونها را حبس کنه، والی اونها را حبس کنه، خب تا اینکه اون قاتل را بیارن تحویل بدن. باز استفاده این که والی هست و این والی حبس در اختیار اوست، اینطور جریان ها را باید دخالت کنه به کسانی که قاتل را فراری دادن، بگیری حبس کنه تا قاتل را بیارن تحویل بدن. جلد 19 صفحه 34 باب 16 از ابواب قصاص. بله خب، ما صحیحه ابن سنان قال سلامت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل اراد امرأتن علی نفسها حرامن، یک شخص اراده کرد که با زنی از راه حرام ارتباط پیدا کنه، فرمت و به حجرن، اون زن سنگی انداخت، فاصابت منه مقتلن، اون سنگ اصابت کرد از دست اون زن مقتل اون مرد و اون مرد کشته شد. قال لیس علیها شیئون فیما بینه و بین الله عز و جل، زن مسئولیت نداره، زن خواسته از ناموسش دفاع کنه و زده و اون شخص کشته شده، لیس علیها شیئون. و این قدمت الی امام عادل، یا این قدمت، اون زن اگر اون مرد را بکشه برای پیش امام عادل، و این قدمت الی امام عادل احضر دمه، اگر اون زن اون مرد را کشید و برد پیش امام عادل و ثابت کرد که چنین جریانی بوده، امام عادل هم خون اون مرد را هدر میکنه برای اینکه اون مرد کشته شده، این زن اون را کشته را در عالم دفاع از ناموس و حیثیت خودش دیگه، بحث ما در کلام امام عادله. و این قدمت الی امام عادل احضر دمه، وسائل جلد 19 صفحه 44 باب 23 از ابواب قصاص حدیث اول. و همینطور در وسائل جلد 19 صفحه 65 بله جلد 19 صفحه 65 حدیث اول از باب 35 از ابواب قصاص فی نفس. حدیث صحیحه، انمار صحابات یعنی عبدالله علیه السلام قال سألت ببخشید ان ابی عبیده قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان اعما فقع عین صحیح. شخص نابینا چشم آدم بینا را از جا در آورد. فقال ان عمد الاعما مثل الخطا، عمد اعما مثل خطاست. هازا فی هدیه، قصاص نداره، این فی هدیه فی ماله. فان لم یکن له مال فدیه علی الامام، اگر مال نداشته باشه اعما، امام باید دیه را بده. ولا یبطل حق امرء مسلم، حق شخص مسلمان پایمال نمیشه، دیه بر عهده امامه. خب این وسائل جلد 19 صفحه 65. ما به 35 از ابواب قصاص فی النفس، حدیث اول باب بود. صفحه 93. بله، صفحه 93 باز هم سند صحیح. ان علی ولاد حنات، ابی ولاد و آشنا هستیم باش، اسمش حفص ابن سالم است و ثقه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل مسلم قتل رجل مسلم عمدن ولم یکن للمقتول اولیاء من المسلمین الا اولیاء من اهل الذمه من قرابته. فقال علی امام ان یعرض علی قرابته من اهل بیته الاسلام. امام اول اسلام عرضه میکنه بر وراث این مقتول. فمن اسلم منهم فهو ولیه یدفع القاتل الیه فان شاء قتل و ان شاء عفا و ان شاء اخذ الدیه. اون وارث میتونه یکی از ستار کار رو کنه، یا قصاص کنه یا عفو کنه یا دیه بده. فان لم یسلم احد کان الامام ولی امره فان شاء قتل و ان شاء اخذ الدیه فجلافی به اعتمال مسلمین. این چند تا روایته. میگه امام نمیتونه عفو کنه، وارث میتونه عفو کنه، یا قصاص کنه یا عفو کنه یا دیه بگیره، ولی امام یا بایستی بکشه یا اینکه دیه بگیره، عفو نمیتونه بکنه. بله، و انشاء امام ولی امرشه فانشاء قتل و انشاء اخذ الدیه و جرافی به احتمال مسلمین، لأن جنایت المقتول کند علی الامام، چون ورثی وارث مسلمان نداشت. کذلک دیته لامام المسلمین. قلت فان عفا عنه الامام قال فقال این محق جمیع المسلمین و انما علی الامام ان یقتل او یا اخذ الدیه و لیس له ان یعفو. خلاصه این امامی را در نظر میگیره که این کارها را میتونه انجام بده. بحث ما باز در این است که امامی در جامعه به این ترتیب. خب در این کتاب قصاص و دیات باز چند تا حدیث، حدیث اول از جلد 19 صفحه 109 در باب 6 از ابواب دعو القتل. حالا میخواد آدرس یاد داشت کنید. حالا حدیث اول از باب 6 از ابواب دعو القتل جلد 19 صفحه 109. حدیث سوم از باب 24 از ابواب دیات الاعضا صفحه 248. حدیث اول از باب اول از ابواب عاقله صفحه 300. این همه در جلد 19 همه. حدیث اول و دوم از باب 4 از ابواب عاقله صفحه 302 تا 303. باب 12 از ابواب عاقله حدیث 1 از وسائل جلد 19 صفحه 308. خب ما با توفیق پروردگار از اول ابواب فقه تا اینجا وسائل را ورق زدیم. سابقا این کار شده و روایات که مربوط به کلمه ولی داره، سلطان داره، امام داره، اینها را استخراج کردیم که در باب باب هر بابی از احباب فقه ما و روایات ما مطلب اینطوریه. حالا باید بحثون که این امام، این سلطان، این ولی که روایات ما به این ترتیب معرفی کنه کی باید باشه؟ آیا فقط همان امام معصوم علیه السلامه یا نه خیر، جانشین امام معصوم را هم شامل میشه. این بحث میکنیم. قبل از این بحث عرض کنیم که این روایات که ما خواندیم، فقهای ما بر طبق اینا فتوا دادن. مثلا شیخ طوسی در نهایه، محقق در شرایع و کسان دیگه. از اینجا معلوم شد فقهای ما از این روایات امام معصوم علیه السلام نفهمیدن، بلکه اعم فهمیدن، چون شیخ طوسی در 460 در دنیا رفت، مثلا محقق رحمت الله علیه 672 دنیا رفت در شرایع و هکذا. اگر اینا از این روایات امام معصوم میفهمیدن دیگه این فتوا نمیدادن اینطور. امام معصوم که در زمان اینا نبوده، امام اصل علیه السلام در زمان خودش خواهد آمد، تکلیفش هم خیلی خوب بهتر از ما میفهمه. بس فقهای ما که میگن اگر یک زنی شوهرش مثلا مفقود شد، متعلق هست سلطان، در شرنامه هم هست، این کی میخواد بگه و ها کذا. در ابواب مختلف فقهی ما که من یاد داشت کردم، فقهای ما هم طبق این روایات فتوا میدن. فقهایی که در قرن پنجم بودن، قرن ششم بودن، هفتم بودن، هشتم بودن، طور فتوا میدن. اگر از این روایات فقهای ما امام معصوم میفهمیدن، نه اینجور فتوا نمیدن. برای خودی در اون زمان اینا یه زمانی میزیستن که چند قرن برای امام معصوم. امام معصوم آینده حضرت ولی عصر علیه السلام که خودش بیاد سلوه، ما فقه برای اون نمینویسیم، خودش دیگر بیاد خوب وظیفه خودش بهتر از ما میدانه دیگه. بنابراین این روایاتیست که فقهای ما قرنن بعد قرنن طبقینا فتوا دادن و از این روایات هرگز نفهمیدن برای از امام، سلطان، ولی، معصوم علیه السلام. حالا اینجا یاد داشته فراوانی هست که از عبارات نهایه شیخ طوسی و شرایع محقق در همون باب ها که ما خواندیم همش، مثلا در بار امر معروف، نهایه شیخ طوسی صفحه 300، شرایع اون چاپ که من دارم جلد اول صفحه 343، میگه الامر بالمعروف. در اون باب میگه امر معروف با زبان این بحثی نمی کنه، یعنی بحثش روشن، ولی میگه امر معروف به ید، به این که ما با دست بخوام امر معروف کنیم. به ان یهمل الناس به تعدیب و رد، قتل نفوس، ضرب، اینا به اینجا میرسه. میگه این که لایجب الا به اذن سلطان، اگر در امر بخواد مثل کسی بکشن، بزنن، اینطور چیزا باشه، این اذن سلطان لازم داره. و کذلک نهی عن المنکر، اونم مثلا اینطوری سلطان منظور چیه؟ بله بله. منظور ما این است که این سلطان، این سلطانی که باید در امر معروف اگر احتیاج به ضرب شد، احتیاج به ضرب شد، احتیاج به رد اینا شد، منظور از سلطان در کلمات اینا کیه؟ منظور محقق میگه، محقق میگه اینا، محقق در چه زمان خودش کی میخواد بگه؟ شیخ تو در زمان خودش کی میخواد بگه؟ شهید اول ثانی کی میخواد بگه؟ شهید ثانی میگه من شهید اول ثانی، اگر یک زنی شوهرش نبود گم شد، یا تعلق هست سلطان، کی میگه؟ میگم کی میخواد بگه این سلطان مراد کیه؟ یک زنی هست و شوهرش 4 ساله که نیست، این میگه یه تعلق هست سلطان، کدام کی میخواد بگه؟ شهید اول یه تعلق هست سلطان، شهید داره میگه این زن دار بدنی خود، الان این دنده خود بدنی خود، این زن الان آمده میگه شوهرم من نیست، تکلیف من روشن کنید، بگیم سب کنیم امام زمان بیا، میشه اینطور که تعلق هست سلطان؟ زنیست که الان آمده میگه شوهر من 4 ساله که گم شده، الان من تکلیفم چیه؟ یه تعلق هست سلطان، یعنی که امام زمان، خب این زن الان آمده بنده خود آمده، ما چیکار کنیم؟ اینه میگه نرخها گران است، احتکار کردن، باید سلطان دخالت کنه، جلو به احتکار رو بگیره، چه بگیم؟ میشه امام زمان بیا ها کسی اینا رو داریم ما میخوانیم، اینا رو بگیم چیکار باید کرد اینا رو؟ بله بله، همین دیگه داریم اینا رو بحث میکنیم. منظور فقهای ما، منظور فقهای ما از اینا میخوانم مثلا، خب میگه به این که در احباب متاجر، متاجر نهایه، متازاق علن ناس اطعام لم یوجد الا من الا من احتکره، وقتی که بر مردم مزیقه به وجود آمد، در خار و بار مواد غذایی، ولی پیش محتکرین کان انا سلطان ان یجبره علی بیعه، سلطان لازم است مجبور کنه بفروشه بده مردم گرسنه است الان، بگیم صبر کن تا امام زمان بیاد. ببین معلومه دیگه، کان علی سلطان ان یجبره علی یکرهه علی، این عبارت مال نهایه شیخ طوسی صفحه 374 در کتاب دین نهایه 305. من وجب علیه الدین فین متل، کسی که در ذمه‌اش دین هست ولی مماطله و مصاحبه میکنه، کمان الله حاکم حبسه و الزامه الخروج من ما وجب علیه، حاکم باید گیرین را حبس کنه، ملزم کنه حق مردم ادا. اگر امتناع کرد جاز لکن یبیع علیه متاعه و اقاره، خودش نفروخت، حاکم میاد مال اون را میفروشه و دین را ادا میکنه. خب چیکار کنیم اینا؟ خب ارسلم به این که مثلا در مکاسب باز همان نهایه است، صفحه 357، متا تولا شیئا من امور السلطان نال اماره و الجبایه و القضا و غیر ذلك. اگر سلطان کسی نصب کرد برای فرمان روایی، برای جبایت خراج، برای قضا، لا بحث، باید قبول کنه اگر سلطان عادل باشه و ها کذا. اینا نمیتونیم بگیم که برای زمان امام زمانه که خب بله، حالا دست دیگه رو بحث کنیم، بس باید سلطان عادل مراد که باشه، اون فقیه باشه، فقیه باشه میگیم دیگه. خب بنابراین ما بحث این است که اینا رو نمیتونیم گفت این اخبار را هم کنیم بر زمانی که امام زمان بیاد یا زمانی که ما معصوم بوده. فقه ما برای ما یک سلطانه، یک امیری، یک والی معرفی میکنه، اختیار و قدرت و ولایت به اون میده که این کار را عملی کنه. کیه این را بحث میکنی؟ ما اینو میخواییم بگیم. بله، از این اخبار و از این فتاوا منظور این است که این اخبار که خواندیم تو فقهای ما بر طبق فتوا دادن، کتاب رهن نوشتن، کتاب حج رو، اصلا کتاب نکاح و کتاب طلاق و زهار و احیای موات و مزارعه و مساقات و لغته و شهادات و دیات و موارث و در همه اینا قدم به قدم ببینیم فقهای ما بر طبق این روایات فتوا دادن، به یه نفر در نظر گرفتن که در قضا و قصاص و حدود و همه و همه اینا دارای ولایت و اختیار است و دخالت کنه در امور جامعه، جامعه را اداره میکنه، بیت المال در اختیار اوست، سجن و حبس ها در اختیار اوست، قضا در دست اوست، حدود در دست اوست، تعلیم و تربیت در دست اوست. این کی باید باشه؟ مرادشان کیه؟ این کلی و کبرا. حالا این مراد کیه؟ این معلومه که این اخبار نمیشه محمول باشه بر زمانی که امام عصر علیه السلام بیاد، یا محمول باشه بر زمانی که ائمه علیه السلام بودن و نوعا زمان تقیه بودن، نوعا که بستیت که نداشتن اینطور چیزا. حالا بخیر، خوب حالا دیگه بحث کنیم، بحث دیگه روشن روشن میشه، روشن روشن میشه، بحث کنیم دیگه. میخوایم بگیم آیا این اخبار اختصاص به زمان معصوم علیه السلام نداره و فقهای ما هم اینطور فهمیدن. حالا چه کسیست مراد از این والی و امیر و سلطان؟ چه کسی هست که در زمان غیبت امام عصر علیه السلام متصدی اجرای این امور است؟ بازم حالا برای این نمونه ببینید، در نهج البلاغه عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام در خطبه ای که خطبه 207 خطبه ها فی صفین، در اول این خطبه از تعمیر فرمودن که خداوند متعال حقوقی قرار داده در جامعه، که این حقوقی که در جامعه خداوند قرار داده، اول گفتن که الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف، الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و از یقها فت تناسب، حق وسیع ترین چیزاست در گفتن. بله، از حق کرد بزنن خیلی خوب و خیلی با شاخ و برگ و با شرح و بست، هر کسی خودش را محق میدانه و حرف میزنه. او سال اشیا فت تناسب، ولی از یقها فت تناسب، ولی وقتی که پای عمل میاد، پای انصاف میاد، حق سخته این اشیاءه. برای خدا شما میگید آقا خیلی خوب، مثلا فرض کنید که آقا مثلا مثال بخوام بزنم، مثلا فرض کنید که چرا وضع قوم مثلا اینجوریه. بله اینم یه شهری هست، شهرها باید چین و چنان باشه و چه باید چه. خب اینجا گفتنش خیلی خوب، آبش چیه، غذاش چیه، خیابانش چیه، جاش چیه، خیلی شما عالی صحبت میکنید. ولی خب میگن که خیلی خوب، حالا ببینیم که قومی ها درباره جریان های مربوط به مملکت و والی و فلان و فلان به وظیفشون عمل کردن. شما طلبه ها، ما طلبه ها میگیم آقا جان باید اینطور باشه، اینطور باشه، اینطور باشه و درس و بحث و حوزه و فلان فلان. اینو خیلی خوب، ما حق داریم، خب ما عمرمون رو خرج کردیم اینا. خب این خیلی ما همین دیگه، برای شما به وظیفتون عمل کردی، حقی که جامعه بر عهده شما داره عمل کردی. اینطوریه حق، همیشه اینطوریه، گفتنش خیلی آسانه، ولی خب حق همیشه دو طرفی است، بلکه چند طرفی است. نه تنها شما حق دارید، دیگران هم بر شما حق دارن. شهید سنگ در منت المورد داره تمام علمای حوزه ها مسئولن، برای که در همون حوزه که درس میخوانن در چند فرصتیش اشخاصی هستن وضوشون رو بلد نیستن، تیممش رو بلد نیستن، نمازشون رو بلد نیستن، مسائل و اصول و دینشون درست بلد نیستن، قرائتشون رو بلد نیستن. همین جمعه از این دو فرصه قوم برید، خیلی از این عوام هست قرائت شده، چی باید این قرائت رو درست کنید؟ ما درست درست کنید. بله وقتی باشیم حق خودمان رو میگیم خیلی عالی تعریف میکنیم، ولی حق همیشه خب چند تا بُعد داره دیگه، دیگران هم بر شما حق دارن. آیا شما عمل کردی؟ این است الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف ولی اذیبها فی التناسب. حتی شهید ثانی رحمت الله در شرحنامه یادتون است داره که اگه استادی چند تا شاگرد را در یک جلسه بحث جمع کنه و اینها ذهنشان متفاوت باشه، ظلم کرده با اونا. چون ما که همینا که اینجا جمعن همه در یک سطح نیستن که، بعضی هستن مختصر بگی میفهمن، بعضی رو باید تفصیل دن. تفصیل میدی حق اونا ضایع میشه، خوش ذهن و خوش استعدادن. مختصر میگی حق اونا ضایع میشه که باید برایشان بیشتر بس داد، همین خودش ظلمه. این حق دیگه، حق اینطور، حق واقعا حق بسیار چیز عظیمی. حق بله، الحق اوصال اشیاف تواصف و از یبها فی تناسب. زنی آمده از شوهرش شکایت میکنه، حق من ادا نکنه. آیا تو حق اون ادا کردی؟ فرزندی از پدرش، پدری از فرزندش، همسایه از همسایش، آیا همسایه من چطوره؟ آیا تو حق همسایگی ادا کردی که از اون انتظار داری که حق شما رو تو ادا کنه؟ حق همیشه اینطوریه. نسی از یک کلام خیلی بزرگی حضرت امیر فرمودن الحق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اذیبها فی التناسب. این خطبه خطبه 207 نهج البلاغه است. والحق اوسع الاشیاء فی التواصف و اذیبها فی التناسب لا یجری لأحد الا جرا علیه. به نفع کسی حقی نیست مگر اینکه علیهش هم حق دیگری است. لا یجری علیه الا جرا له، یعنی حق همیشه اینطوریه، اگر یک طرف به له شماست، یک طرف هم علیه شماست. بله، ثم جعل سبحان من حقوق حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض. خداوند خودش حقی داره بر عباد، معلومه حقوقی قرار داده، واجب کرده بر بعضی على بعض. فجرا تتکافا فی وجود، این حقوق متکافن، یعنی حق شما دارید، حقی هم بر شما هست. و یوجب بعضها بعضا ادای این حق. مثلا زن اگر حق شوهر را ادا کنه، شوهر حق داره که نفقه کسبه اون رو بده. اگر زن حق شوهر ادا نکرد، نفقه کسبه اون نیست که. این حقوق اینطوری هست. یوجب بعضها بعضا ولی یستوجب بعضها الا به بعض. خب اینا رو گفته، از اینجا معلوم میشه که این مال زمان، اینو میخوام درس کنم، این زمان، زمان خاص نیست، چون همین این حقوق همیشه هست دیگه. بعد آمده و من اعظم مغفر از الله سبحانه من تیل کرد حقوق حق الوالی علی الرعیه و حق الرعیه علی الوالی. خب بنابرای چنان که این حقوق مال همیشه است، این هم مال همیشه است، لکه این حق اینجاست. این صدرش دلیل است که مال زمان خاصی نیست، مال زمان همیشه است. اعظم این حقوق حق والی الرعیه و حق رعیه بر والیه. حالا چی هست این؟ خب حالا من عربیش میخونم شما خودتان مطالعه خاطر 207 ببینید. و من اعظم ها اینطوری و فرمودن به این که فجعل این حق رعیه بر والی، والی بر رعیه، جعلها نظاما لالفتهم و عزا لدینهم ف فلیست تسلح الرئیه الا به صلاح الولاد، ولی تسلح الولاد الا به استقامت الرئیه. خب نظام الفت ازن لدین مال همیشه است. چی اینو؟ فاذا عدت الرئیت الى الوالی حقه و عد الوالی الیها حقها عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین اعتدلت معالم العدل جرت الى ازلالها السنن فصلها بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدوله و یئست مطامع الاعداء. اگر حقوق را ادا، اما اگر اذا غلبت الرعیت والیها و اجحف الوالی برایت اختلفت لاک کلمه ظهرت معالم الجور کسرت ادغال فی الدین ترکت محاج السنن امل بالهوا اتلت الاحکام کسرت الى النفوس و لیستوفش لعظیم حق اتل بل العظیم باطل فعل هنالک تزل الابرار و تعز الاشرار و تعظم تمتل عند العباد. خیلی خوب، این حقوق والی برداره. هر وقت باشه این کارا خواهد شد، نباشه اینجور خواهد شد. مال زمان خاصی نیست، مثلا صدرش هم خودش قرین است. بنابراین در هر زمانی والی لازم با شرایطی، رعیت هم با شرایطی، حقوق اینطوری مال همیشه است. انشالله بازم بعد بحث میکنیم. اللهم صل علی